بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به شرط تقدیم ایجاب بر قبول بود که مرحوم مصنف فرمودن، مشهور میگن بله باید ایجاب بر قبول مقدم باشه، بعضیا میگن نمیشه. بعد گفتن نه، یه سری ها اومدن گفتن که یه سری هم ادعای اجماع بر این مسئله دارن. بعد که اجمالا بحث و مطرح کردن، وارد در تحقیق مسئله شدن. گفتن تحقیق مسئله این است که ما باید بین الفاظ قبول فرق بگذاریم و جداگانه بحث بکنیم. اما گفتن قبول سه جوره، گاهی با لفظ قبل تو رضیتوست، گاهی با لفظ امر، گاهی مثل بعنی که استجاب میشه، درخواست بی میشه، و گاهی هم با الفاظی مثل اشتریتو و ملکتو، مثلا تملکتو و نمیدونم ابتعتو و امثال ذالک. در قبل تو رضیتو ایشون گفتن نمیتونه مقدم بشه، گفتن چون تبعیت ایجاب للقبول تبعیت قبول للایجاب و فرعیتش نسبت به ایجاب وجود داره، و توضیح هم دادن مراد ما از این فرعیت به خاطر این است که قبولی که رکن عقد است، اون صرف رضا نیست که تقدم و تأخرش فرق نکند، بلکه رضایتی است که متضمن انشاء تملیک مال قابل به آقای موجب در قبال مال او و علاوه چل معاوضه، اونم در حال اون قبول بوده باشد. قبول باید انشاء باشه، قبول باید انشاء باشه، نه صرف اعلام رضایت. اگر این انشاء نبود و صرف اعلام رضایت بود، این نیاز داره بعد از اینکه او ایجاب کرد دوباره انشاء بکنه. نمیشود مقدمه بر او صرف این رضایت رو به عنوان انشاء کافی دونه، چون انشاء نیست، بنابراین نمیتونه مقدم بشه. بعد فرمودن که بعضیا گفتن خب اجماع وجود دارد برای اینکه نمیتونه مقدم ارشاد خدمت شما، بعضیا گفتن صحیحه، اجماع بر صحت وجود دارد، مثل مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفتن صحه عندنا، اجماع داریم ماشی اینج، گفتن حتی عده‌ای از مخالفین هم اینو قبول دارن، بعضی از مخالفین فقط میگن نه این صحیح نیست. این اجماع چیکار میکنه؟ ایشون جلسه قبل گفتن اجماع که هیچ، اجماع این همه مخالف داره، حالا الان خواهیم گفت مواردش رو ذکر خواهیم کرد. یکی دیگه از استدلالایی که اونها داشتن بحث اولویت بود. اونایی که میگفتن صحیحه، یکی ادعای اجماع میکردن، خب اجماع رو ما رد میکنیم بعدن. یکی میگفتن آقا وقتی در نکاح ما روایاتی داریم، مثل روایت عوان ابن تقلب، مثل روایت سهل ابن سعد ساعدی که مشهور در کتب فریقین هست، که حضرت در نکاح فرمودن استیجاب و ایجاب اشکال نداره، اول طرف قبول بکنه بگه زوجنی، بعد اون بگه زوجتو که، یا بگه بعنی بعد او بگه مثلا بعتو، ببخشید توی نکاح حواسم نیست، توی نکاح، یا بگه مثلا اتزوج معک، من با تو ازدواج میکنم، و اونم مثلا بعد بگه مثلا نعم، که حضرت فهمیدن اون گفت نعم دیگه تمامه، ایجابم گفته و خلاص میشه. وقتی در نکاح که اینقدر اهمیت دارد، بحث فرج است که خیلی اهمیت داره نزد شارع، شارع اومده آسون گرفته، در حالی که در امور مهمه معمولا شارع مته به خشخاش میذاره، آسون گرفته، گفته آقا تقدم قبولم بود اشکال نداره، در بی که از اهمیت کمتری برخوردار است و محل تسامح است نسبت به خلاصه نکاح، چون نکاح مربوط به فروج بود، نسبت به اموال، اموال و هم اهمیت فروج رو چی ندارن، در بی به طریق اولا باید صحیح بوده باشد تقدیم ایجاب قبول بر ایجاب. مرحوم مصنف میفهمن اینم به درد نمیخوره، اینم استدلال درستی نیست. چرا؟ میفهمن اولا که ما اصلا راجع به حکم اصل بحث داریم، یعنی شما وقتی یه قیاسی رو انجام میدی، یه اصلی دارد، یه فرعی، یه مقیسی دارید، یه مقیسون علیهی دارید، به اون مقیسون علیه میگن اصل. اصل چیه در قیاس؟ هر قیاسی یه اصل داره یک فرع. اصل عبارت است از چیزی که حکمش از خارج ثابت شده. فرع چیه؟ فرع عبارت است از چیزی که به جهت شباهتی که با اصل داره، حکم اصل رو پیدا میکنه و قیاس به اصل میشه، میگیم خب پس اینم همون حکم داره، اون که حکمش از بیرون معلوم بود، اینم همون حکم داره، اینم کذالک. مرحوم مصنف اینجا میفرمایند که این قیاس اولویتی که شما خواستید بکنید همینه. خواستید چیکار بکنید؟ خواستید حکم تقدیم قبول بر ایجاب در بیع رو به حکم تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح قیاس کنید. لذا حکم تقدیم قبول بر ایجاب در بیع میشه فرع، حکم تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح میشه اصل. ولی شرط قیاس چیه؟ شرط قیاس اینه در قیاس اولویت که اولا حکم در اصل ثابت باشه تا حکم فرم برش قیاس بشه، ثانیا عرض شود خدمت شما که علت هم مشخص بشه. حالا ما به این دومی کار نداریم، شرط هست که حکم در اصل ثابت باشد. مرحوم مصنف میفهمد در اینجا حکم جواز تقدیم قبول بر ایجاب در اصل، یعنی در خود نکاح هم با این روایت ثابت نمیشه، تا فرع یعنی بی بهش قیاس بشه و حکم اصل یعنی جواز تقدیم مثلا قبول بر ایجاب که در خود نکاح ثابت نشده بخوایم در بی ثابتش. اول بعد در نکاح ثابت بشه بعد ما بیایم در بی ثابت کنیم. شما میگید این روایت دلالت دارد، ما میگیم دلالت ندارد. تو خود همون نکاحش هم اینا ثابت چی نمیکنه. چرا ثابت نمیکنه؟ میگه چون ما روایت سهل ابن سعد ساعدی رو قبول نداریم که لفظ امر درش دلالت بر چی دارد؟ قبول دارد. اونجا که میگه زوجنی ها، حضرت هم بعدش میگه زوجت که به امام احکم الان قرآن، ما قبول نداریم این لفظ هم قبول باشد. چرا؟ چون احتمال دارد قبول بعد از ایجاب پیغمبر که حضرت فرمود زوجت که به امام احکم الان قرآن، اون موقع این مرد قبول کرده باشد و حالا اون در روایت نیومده باشد. ممکنه شما بگید چه دلیلی داره این حرفو بزنه؟ میگه مؤیدش اینه که اگر اینی که ما میگیم نباشد، یعنی اگر همینی که این طرف قبلش گفتش که زوجنی، بله عبارتش این بود دیگه، عبارت بود که بله زبجنی ها او رو به ازدواج من در بیاد، همین قبوله. بعدش دیگه بعد از اینکه حضرت گفته زبجت که به ما محکم من القرآن، اون مرد دیگه قبول دیگری مستقلی انجام نداده بعد از ایجاب. اگر این باشد لازمش این است که فصل بین ایجاب و قبول بشه به جملات متعدده. چرا؟ چون حضرت قبلا روایتشو جلسه قبلی خوندیم، دو جلسه قبلی، که حضرت در اونجا در روایت از این چند تا سوال پرسیدن تا این گفت زنبجنی ها، حضرت فهمیدن چیزی داری مهریه بدی؟ گفت نه غیر از این لباس هم ندارم. بعد حضرت فهمیدن خب اگر فقط همین لباست باشه که خب اینو بدی که دیگه بی لباس میمونی، این که نمیشه، برو بگرد حتی یه خاتم حدیدی پیدا کن اونو بده. بعد گفت آقا هیچ چی ندارم. وقتی حضرت دیدن چی نداره گفتن خب قرآن چیزی بلدی؟ گفت آره این سوره این سوره این سوره، چند تا سوره نام برد، گفت اینا رو حفظم. بعد اون وقت حضرت فهمیدن زوجت که به ما محکم القرآن. این همه فاصله بین ایجاب و قبول، در حالی که یکی از شرایط صحت عقد به این است که فاصله بین ایجاب و قبول فاصله متنابه نیفته. این فاصله متنابه، اگه این قبول بود از جهت دیگه دچار اشکال. پس این خودش معید است که بعد از اینکه حضرت تزویج کرد این یه قبولی بعدن کرده، این قبولش حساب نمی شود. ولو این شما اصلا بگید متضمن انشاء هست، که حالا ما میگیم متضمن انشاء نیست، امر دیگه، فقط میگه من راضی ام اگه شما انجام بدید من راضی ام، اما اینکه انشاء کردم قبول رو نه، یه همچین انشایی رو انجام چی نداده. اما اگرم شما بخواید در نظرش بگیرید باز این مشکل دیگه داره، فصل کسی لازم میاد. پس مؤید این است که ما بگیم این قبول نیست، قبول بعدش اومده که در روایت دیگه ذکر چی نشده، اون بخش مهمشو در روایت چیکار کردن؟ ذکر کردن. پس این روایت که نمیتونه دلالت داشته باشه. این یک. و هر شاید خدمت شما که اون روایت چیز رو هم، اون روایت قبلی رو هم، روایت بله ابانه تغلب رو هم اینشون حالا بعدا میگه، میگه اینم نمیتونه دلیل باشه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه میگه در اونجا یه تعبیری اومده، حضرت گفته آقا این اگه گفت نعم دیگه زنت خود، حالی که همه میدونن نعم که ایجاب عقد زواج زبشت و که انکهت و که اینا میشه عقد زواج زبشت و که نفسی مثلا، اما اینکه بگه نه نعم میشه مثلا ایجاب عقد نکاح، هیچ کی اینو قبول نداره. قطعا اون ایجاب نیست، قطعا اون ایجاب نیست، ولی خودش نشون میده اون قبلیش هم قبول نیست. چرا؟ چون اگر قرار باشد به همین کفایت بکنه حضرت و بعدش بفرماید خب پس حالا دیگه زنته، یعنی این ایجاب دیگه، این خلاف اجماع. اجماع آقایون مجمعین، یعنی نه تنها مشهور بلکه همه اصحاب از این روایت اعتراض کردن، گفتن ما اینو قبول نداریم. حضرت میگه تو این روایت نعم، یعنی اینجوری که نقل شده، نقل کردن که حضرت گفته نعم خودش ایجاب عقد نکاح است، در حالی که هیچ که قبول نداره اینو که حضرت اینو فرموده باشه. پس این روایت در صدورش شک است، ما به این توجه نمی کنیم. آقا روایت موثقه باشه فلان باشه، میگه هر چی میخواد باشه باشه، مگه روایتی صحیح شد موثقه شد حتما باید بهش عمل بشه؟ ملاک در حجیت خبر واحد مگه عدالت و وثاقت راویه؟ ملاک در حجیت خبر واحد چیست؟ ملاک این است که ظن نوعی به صدور این مضمون این روایت از معصوم حاصل شود. این که راوی ثقه هست یا عادل است، این موجب چی میشه؟ طریق است که اون زنده برای ما حاصل بشه. طریق غالبی هم هست. کجا طریقه؟ تو غالب موارد، چون تو غالب موارد این زن ایجاد میشود به محض اینکه طرف ثقه هست و طرف چی هستش؟ عادل هستش. اما یه جایی با اینکه طرف ثقه و عادله این زن حاصل نمیشه. مثل کجا؟ مثل اونجا که حتی مشهور این روایت ثقه و روایت صحیحه رو قبولش نکرده باشه، بهش عمل نکرده باشه. ضدش فتوا داده باشن. این نشون میده ما برامون گمان پیدا میشه برای نوع مقلا که دست این مشهور یا مثل ما نحنفی که اجماع برخلافش است، دست مجمعین یه قرینه ای بوده مبنی بر عدم صدور این روایت از حضرت، حالا قرینه بر تقیه بوده یا اینکه این راویا حالا ظاهرشون صلاح داره واقعا اینا عادل و ثقه نیستن، به دست ما اون قرینه نرسیده. ما به این یقین میکنیم، در این حد ما یقین میکنیم که بله یه همچین چیز بوده، این مقدار رو ما یقین میکنیم. حالا نمیگیم یقین، ظن نوعی برای افراد پیدا میشه. اونا یه چیزی داشتن که به این عمل نکردن، روایت به این محکمی خوبی چرا عمل نکردن؟ لابد یه قرینه بر عدم صدورش، لذا ظن به عدم صدورش از معصوم پیدا میکنیم، دیگه حجت نخواهد بود. کما اینکه اگه ما ظن به صدور یک روایتی از معصوم پیدا کنیم بدون اینکه روایت ثقه یا عادل، روایت ضعیف است، مشهور بهش عمل کردن، ظن به صدور پیدا میشه یا مجمعین بهش عمل کردن. چرا؟ به خاطر اینکه ما ظن پیدا میکنیم که یه قرینه دست اینا بوده که این خبر از حضرت صادر شده، این خبر محفوف به قرینه قطعیه بوده نزد اونها، ولی هم چه حرفی رو نمیزنن، روایت ضعیفه رو که نمیبینن طبقش فتوا بدن، اونم نه یکی نه دوتا، مشهور نه مشهور، اجماع این کار نمیکردن. پس اینو به عنوان یه لم، یه نکته خیلی مهم و کلیدی امروز از ما داشته باشید. قبلا هم من تو جلسات قبلی گاهی موقع گفتم خیلی مهمه، خیلی هم به کار میاد. اون چه که معتبر است حصول ظن نوعی از خبر است در حجیت خبر. این ظن نوعی گاهی با وثاقت و عدالت راوی حاصل می شود، گاهی با شهرت یا اجماع در به عمل به این روایت ضعیفه که هیچ ثقه و عادل هم نیست، و گاهی هم با اینکه روایت ثقه و روایت ثقه و عادل هستن، روایت صحیح و موثق است، با این حال به خاطر اعراض مشهور این ظن از بین میره، ظن به عدم صدور حاصل میشه، لذا حجت نخواهد بود. پس این روایت هم حجت نیست، نمیتواند اثبات کند جواز تقدیم قبول رو بر ایجاب. وقتی ایجاب شیراج غلط شد، یه کل روایت ما میذاریم کنار دیگه، میگیم این روایت کسی بهش عمل نکرده، بخش اولش هم میپره، چون این وقتی ایجاب نبود اونم قبول قبل از ایجاب نخواهد بود. ما بعد اول اثبات کنیم این روایت موضوعش قبول قبل از ایجاب است. از کجا معلوم این قبول قبل از ایجاب است؟ اصلا این نعمش که ایجاب نیست. حضرت میگه، یعنی تو این روایت ادعا شده حضرت گفته ایجاب، اما مشهور بلکه مجمع میگن نه این اصلا ایجاب نیست. نه هم که ایجاب نمیشه برای عقد نکاح، سخت میگیرن. لذا خیلی ها میگن بعد هر چارتاشو بگی، هم بگه زوج رو هم بگه انکحت، یعنی احتیاط هم میکنن اونجا، خیلی براشون مهمه. نه هم هیچ که قبول نداره، لذا چون میگه این به درد نمیخوره، اینم استدلال خوبی نیست در مقابل ما که میگفتیم در اینجا مقدم نمیشه ارشاد خدمت شما تقدیم صحیح نیست. کسی بیاد بگه نه مفهوم اولویت جواز تقدیم قبول بر ایجاب در احکام در عقد نکاح که اختزا دارد به طریق اولا در عقد به هم سعی باشد، او جلوی شما وای میسته، ما بگیم نه اونم به درد نمیخوره. و اما فحوا جوازهی فن نکاح، اما مفهوم اولویت جواز تقدیم قبول بر ایجاب در عقد نکاح، و اما فحوا جوازهی فن نکاح ففیها بعد الاقماز عن حکم الاصل، در این فهوا بعد از این که ما چشم پوشی میکنیم از حکم اصل، اصل در قیاس چیه؟ حکم یعنی عرض شود خدمت شما خود نکاح، یعنی ما اصلا چشم پوشی میکنیم، میگیم فرض که در نکاح این روایات اثبات کنن جواز تقدیم رو، که اثبات نمیکنن، دیگه توضیح نمیده، اینا رو از بیرون ما توضیح دادیم. بناءً علی من دلالت روایت سهل علی کون لفظ الامر هو القبول، بنابراین که چرا میگیم اصل دلالت نداره؟ چون ما قائل هستیم به اینکه روایت سهل ابن سعد ساعدی دلالت ندارد بر اینکه لفظ امر قبول بوده باشد در اونجا. اینکه میگه میگه زبجنی ها، این ارشاد خدمت شما که قبول بوده باشد، ما اینو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ میگه احتمال تحقق القبول بعد ایجاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون احتمال دارد که قبول بعد از ایجاب نبی آمده باشد، حالا برای ما نقل نشده. آقا این که احتمال میگه باشه، خب اذا جاء الاحتمال بطل چی؟ استدلال. اینجوری دیگه، و اذا جاء، ببینید این همیشه است، و اذا جاء الاحتمال بطل استدلال. شما چی گفتید؟ شما اومدید گفتید که به نظر ما این قبول مقدمه بر ایجاب شد، ما میگیم از کجا میگید؟ شاید مؤخر شده، تو روایت نقل نشده. این اول معیدم دارید؟ بله معیدم داریم. و یعیده انه لولا یلزم الفصل الطویل بین الایجاب و قبول، اگر اینطور نبود، یعنی اگر این نبود که قبول مؤخر شده باشد از ایجاب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، بلکه قبول همینی باشد که قبلش مرده گفته که زوجنی ها، همین امر باشه، امر متقدم بوده باشد، اگر این بود لازم میامد فصل طویل بین ایجاب و قبول، و خود همین باعث بطلان عقد میشد. معنی ندادش که حضرت اینجا این ایجاب رو بکنن، باید حتما بهش میگفتن که خب تو باید حتما بعدا یه قبولی هم بکنی، اون ایجابت که فاصله شد اونو ولش کن، دوباره قبول بکن. اینو هر شبت خدمت شما باید میگفتن، اگر هم نگفتن حتما گفتن بعدن اومده برای ما نقل چی نشده. میگه قصد نظر از این اشکالاتی که این ادعای فهوا دارد منع الفهوا است. ما میگیم اساسا یه همچین مفهوم اولویتی در اینجا عرض شود خدمت شما که وجود چی ندارد. چرا وجود ندارد؟ دقت بکنید، میفرماید که ببینید یکی از ارکان قیاس اولویت این است که علت ثبوت حکم در اصل معلوم باشه، این علت در فرع به صورت شدیدتر، قویتر، پررنگتر از اصل باشه، لذا ما بتوانیم بگوییم همون چه که علت شده بود در اصل اون حکم بیاد، همون علت چون در فرع به طریق مقیس به طریق اولا به شدت بیشتر وجود دارد، پس حکم هم به صورت پررنگتری در اینجا باید وجود داشته باشه. مثلا خداوند متعال در قرآن میفرماید بلا تقل لهما اف، اف گفتن به پدر و مادر حرامه. علت شما از خارج قد داریم بی احترامی به پدر و مادره، بی احترامی پدر و مادر چون حرامه، اف گفتن هم مصداق اوست به خاطر او حرامه. وقت ما میدونیم در ضرب و شتم پدر و مادر به طریق اولا و با شدت بیشتر این علت وجود دارد، بنابراین میگیم اینجا حکم حرمت ضرب و شتم، حکم حرمت برای ضرب و شتم به طریق اولا با قوت شدیدتری از اف گفتن وارد، یعنی اون اگه حرمتش ضعیف باشد و قبی قبحش کمتر باشد، این حرمت خیلی کبیره ایست، گناه بسیار بزرگتری هستش از او نسبت به او. ما اینو میفهمیم، این میشه قیاس اولویت. حالا اگه هر کدوم از اینا دوچار اشکال بشه، یا اینکه اصل علت رو ما در هر شرط خدمت شما مقیسون علی ندانیم، یعنی ندانیم علت حرمت اف گفتن به پدر مادر چیست، آیا احترامشونه، وجوب حفظ احترامشون، یا چیز دیگریست، ندانیم، یا بدونیم اما ندانیم این علت در این مقیس آیا قوی تر از هر شرط مقیسون علی هست یا نیست، شک داشته باشیم که این قوتش از اون بیشتره یا نیست، اینم ندانیم. در هر کدوم از این دو صورت این قیاس میپره، دیگه نمیشه قیاس کرد و حکم رو بار کرد. حالا در اینجا کدومشه؟ در اینجا اولیه. ایشون میگه که اون آقا چه ادعایی کرده بود؟ ادعا کرده بود علت این که در اصل یعنی در نکاح شارع مقدس در این روایات حکم میکند به این که تقدیم قبول بر ایجاب جایز هست چیه؟ علتش اینه و ملاک در عرض شود خدمت شما آسانگیری و سختگیری شارع مقدس در عقود که تو بعضیا چار قفلش کرده، محدودیت گذاشته، شرط و شروط گذاشته، تو بعضیا رها کرده گفته این شرطو نداره، ملاک این است که اهمیت اون چیزی که عقد بهش تعلق گرفته چقدره. اگر اهمیت اون چیز خیلی بالاست، یعنی به گونه‌ای که اگر این عقد باطل بوده باشد مفاسد بسیار بیشتر و قبیح‌تری لازم میاد، اونجاها سخت جای سختگیریه که شارع باید بیشتر سختگیری کنه، عقد و چارقفله کنه که این عقد تا میشه فاسد نشه و اون مفاسد پیش نیاد. اما اگر یه عقدی است که نه نسبت به یه چیزی تعلق گرفته که اگر این عقد فاسد باشه مفسده آنچنانی پیش نمیاد، اینجا جای مسامحه است و شارع ممکنه مسامحه کنه و یک سری شروط رو نگذاره و آسانگیری بکنه، بگه آسان بگیریم این بهتره. حالا کدومشه؟ ایشون میگه در مورد نکاح اینا اینجوری ادعا میکردن، اون کسی که ادعای قیاس اولویت میکرد میگفت در مورد نکاح بنابر سختگیریه، چون نکاح راجب فروجه و اینجا جای سختگیریه، با این حال شارع مقدس اینجا سخت نگرفته، گفته تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست، میتونه قبول هم مقدمه بر ایجاب باشه تو این روایات. وقت بنابراین در عقد بی که محل آسانگیری چون مربوطه به اموال و به اون اهمیت فروج نیست، چرا؟ چون در عقد نکاح اگر عقد فاسد بشه، عقدو اگر ارشاد خدمت شما فاسد باشه، این ثمرش نیستش که سفاه و زنا در جامعه زیاد میشه، اما بی اگر فاسد باشه نهایتاً زمان زیاد میشه، یعنی هی به گردن ما میاد که به هم دیگه بدهکار میشه، این مفسدش به اندازه مفسده اون نیست. در اونجا که مفسده شدیدتری داشت شارع خیالش نبود، گفت مقدمم شد شد، اب نداره، قبولم مقدم کردی صحیح، اینجا به طریق اولا. برنامه مصنف فهمید حرف حرف غلطیه. چرا حرف غلطیه؟ من الفهوا ما فهوا رو قبول نداریم، چون این علت از کجا معلوم این باشد؟ بلکه ممکن است علت این باشد شارع مقدس میدیده اگر که ازدواج عرض شود خدمت شما که باطل بشود و سختگیری در ازدواج بکند، دیگه حتما باید قبولتون مقدمه بر ایجاب نباشد، مؤخر از ایجاب باشد، این لازم میاد که خیلی از این عقدها باطل بشه و زنا تو جامعه زیاد بشه. برای اینکه زنا زیاد نشه آسون گرفته که عمده این خلاصه روابطی که ما میخوایم با هم دیگه شکل بدیم زن و مرد بره تو قالب ازدواج و حرام نشه. اما در بی یه همچین اهمیت، یه همچین مفسده شدیدی نداره که شارع بخواد آسانگیری بکنه، اینجا برعکس میشه و بنابراین اینجا عرض شود خدمت شما ما نمیتونیم بگیم چون در عرض شود نکاح شارع مقدس اومد آسانگیری کرد، پس در اینجا باید آسانگیری کنه، اینجا وجهی نداره شرع آسانگیری بکنه. در اینجا این قیاس اولویت فهوای شما رو ما قبول چی نداریم. بر فرض هم در بیع قبول کنیم، در نکاح قبول کنیم، این روایت دلالت بر جواز تقدیم قبولش بر ایجاب نکاح دارن، این نمیتونه دلالت کنه برای اینکه در بیع هم این امر چی هستش؟ جایزه. روایت عبان هم که گفتیم دلالت ندارد. عبارت چی بود؟ عبارتی بود و اما فهوا جوازی فی نکاح بعد از اغماز از این موارد فیه من ففیها منع الفهوا، این فهوا رو ما قبول نداریم. توضیح هم نمیده چرا قبول نداریم، از بیرون توضیح دادم من. و قصور و دلالت روایت عبان من حیث اشتمالها علی کفایت قول المرأة نعم فی الایجاب، اینم از بیرون توضیح دادم. از طرف روایت عبان هم قصور دارد. قصورش از چه جهته؟ یعنی نمیتونه حکم جواز تقدیم قبول بر ایجاب رو در خود نکاح در خود اصل ثابت کنه، همونطور که روایت سهل ابن سعد گفتیم دلالت نمیکرد. چرا نمیتونه؟ به جهت اینکه این مشتمل بر کفایت نعم هست به عنوان ایجاب عقد نکاح. همین که زن میگه نعم این ایجابه، در حالی که این هیچ که قبول نداره. وقتی قبول نداره یعنی از این روایت اعراض کردن. روایت اگه صحیحه بود، موثقه بود، دیگه صحیح علایی هم بود، اعراض مجمعین، اعراض مشهور باعث ضعف سندش بشه، حالا که اجماع بر اعراض از او وجود دارد و هیچ کی بهش عمل چی نکرده است. ثم علم ان فی صحت تقدیم القبول بلفظ الامر، ایشون وعده داده بود، گفته بود اینایی که میگن اجماع داریم بر صحت تقدیم قبول بر ایجاب، مثل شیخ طوسی گفت صحه اندنا، من بهتون میگم اکثرا مخالفت کردن. ایشون چی میگه؟ میگه بدان که در صحت تقدیم قبول بلفظ امر اختلافا کثیرا بین کلمات الاصحاب. اینجا هم مثل هدایت طالب گفتن اختلاف کثیر که اینجا دو تا قول که نیست، یا قبول جایز یا قبول جایز. اختلاف کثیر یعنی مثلا یه سری مثلا تفصیل دادن و اینا، این که نیست. ایشون میخواد بگه یعنی مخالفن کثیرا، مخالف زیاد داره. همونی که قبلا هم گفت، گفت اکثر مخالفت کردن با این ادعای اجماع مرحوم شیخ، اکثرا مخالفت کردن، گفتن تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست. فقال فی المبسوط، خود مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته ان قال به انیها به الف فقال به توک صحه، گفته اگر کسی بگه به انیها به الف، اینو به هزار درهم به من بفروش، اونم بگه به تو که، این صحه یعنی صحه اند قوم. چرا؟ چون بعدش میگه ولاغوا اندی انه لا یسه، نزد من شیخ طوسی اغوا این است، خود ایشون که ادعای اجماع کرده بود اینجا جای دیگه پذیرفته که لا یسه حتی یقول المشتری بعد از ذلک اشتریت، این صحیح نیست تا زمانی که مشتری بعد از اینکه او گفت به تو چی بگه؟ بگه اشتریت، باید حتما قبولو بعد بیاره. وقتار از آلکه خلاف، همین مرحوم شیخ طوسی همین معنا رو، یعنی عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب رو و لزوم عرشبت آوردن قبول بعد از ایجاب به لفظ اشتریتو رو در خلاف خودش قبول کرده و اختیار کرده و سر رهبهی فی القنیه، ابن زهره به همین معنا تصریح کرده در قنیه، فقال و اعتبرنا حصول الایجاب من البائع و القبول من المشتری، گفته ما گفتیم ایجابو باید بایه بگی، قبول باید مشتری بگه. چرا؟ حذرن من القول به انعقاد بالاستدعاء من المشتری. چرا این رو گفتیم؟ می‌خواستیم حذر کنیم از اون کسانی که قائل هستن به انعقاد با استدعا از مشتری، بدون اینکه قبول بکنه، فقط قبل از ایجاب بگه لطفاً به من اینو بفروش. این استدعا، این قبول نیست، همونی که مرحوم مصنف می‌فرمود این انشاء تملیک درش نش. و هو ان یقول به انیه به الف، استدعا چی این است که بگه آقا به هزار درهم به من بفروش، فیقول و به تو، چونم بگه باشه فروختم، فانه لا ینعقد، اینجا بی منعقد نمی شود، حتی یقول المشتری بعد از ذلک اشتریت و او قبلت، بگه خریدم نمیدونم قبول کردم، باید قبول حتما متأخر باشه. اینم یک عبارت. و سرها به این ایزن فی السرائر و الوسیله، در سرائر و وسیله هم به همین معنای عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب، عدم کفایت استدعا به جای قبول تصریح چی شده. حالا البته از این به بعد ایشون شروع میکنه کسانی که اجماع بر عدم جواز تقدیم رو گفتن. این مرحوم شیخ طوسی تو مبسوطش یه جا نقل کرد اجماع داریم بر صحت تقدیم قبول بر ایجاب، یه سریا ادعا کردن اجماع بر عدم صحت تقدیم قبول بر ایجاب رو ضد شد. تا اینجا ما اقوال رو فقط میگفتیم یه عده مخالفت کردن، بعضیا ادعای اجماع بر خلاف اجماع شیخ طوسی کردن. اینم حالا ان شاء الله بعدن توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.